أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيلا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. یک مسئله شرعی کوتاهی رو عرض کنم. کسی که نماز واجب میخواند باید تا حد امکان ایستاده بخواند و در حال ایستادن هم باید به جایی تکیه ندهد اگر ممکن باشد و هر دو تا پاش هم روی زمین باشد ولو تکیهش و سنگینیش روی هر دو پا نباشه، ولی باید کف هر دو پا روی زمین باشد ولو بخشی از پا، یعنی مثلا پنجه پا روی زمین باشه برای نماز کافیه. نمیشه یه پا رو از روی زمین برداره مگر اینکه اساساً گذاشتن پا روی زمین برای او یا ممکن نباشه، مثلا به خاطر کوتاه‌تر بودن یکی از پاها، یا اگر ممکن باشه برای او ضرر داشته باشه یا حرج شدید باشه، مثل اینکه کف پاش سوختگی داره و اصلا روی هیچ چیزی نباید بگذاره. اما اگر برای او ممکن باشه که کف پا رو ولو مماس بکنه با روی با زمین، باید این کار رو انجام بده. این نکته رو ما میبینیم اخیراً که متاسفانه نسل جدید که نمیدونم چرا اینجوری شده، شکستگی استخوان رو خیلی بیشتر از نسل قبلشون دارن و بچه ها رو آدم بینه زیاد پاشون آسیب ببینه، دستشون میشکنه. برای پاشکستگی یا به هر صورت آسیب تاندون و امثال اینها گاهی دیده میشه که دکتر بهش میگه پاتو زمین نذار، او ده هنگام نماز تکیه به عصا میده و به این حالت میایسته یا یه پاشو بالا نگه میداره. این کار برای نماز صحیح نیست، باید او روی اون پای سالمش تکیه بده و این پای آسیب دیده رو مماس بکنه ولو بخشش رو با زمین، و اگر میتواند بدون عصا تعادل خودش رو حفظ کنه که این کار رو میکنه، اما اگر تعادلش رو نمیتونه حفظ کنه اونجا تکیه به عصا میده. به هر صورت برای ایستادن باید دو پا روی زمین باشه و تکیه به جایی هم نده مگر اینکه برای او ایستادن ممکن روی دو پا ممکن نباشه یا ایستادن به صورتی که استقلال داشته باشه امکان پذیر نباشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این سوال رو دیروز عرض کردیم که دعای برای ظهور امام زمان و تعجیل در فرج اون حضرت یک کمیتی دارد، یعنی عدد دعاهایی که فرد میتواند بکند که هرچی این تعداد بیشتر بشود مسلماً مطلوب تر است و اضافه کردن جمله و عجل فرجه هم بعد از صلوات ها که چند سالی است در میان ما مرسوم شده، رسم بسیار خوب و موجه و صحیحه، و اگر این رسم و این روش در نمازها هم باشد حتی در صلوات پس از تشهد هم ما عجل فرجه هم بگوییم، هیچ مانعی ندارد. فقط نباید در نماز قصد کنیم که این جمله جزء نمازه. اگر چنین قصدی نباشد، نماز ما با صلوات تشهد به اضافه عجل فرجهم نمازی است که هیچ شبهه‌ای در صحیح بودنش نیست، بلکه ثواب این نماز از نمازی که چنین دعایی درش نباشد بیشتر هم هست. اما عدد دعاها، کمیت برای دعای در تعجیل فرج یک بحث، کیفیت او بحث دیگری است. بعضی از دعاها از سوز دل برمیاد، بعضی از دعاها جوری است که واقعا شخص در هنگام دعا یک درخواست ملتمسانه ای از خدای متعال می کند. ما در امور دیگر هم داریم، گاهی هست که همینطوری راجع به بیماران یا درمان فلان بیماری دعا میکنیم. یه وقتی که فرزند خودمون مبتلاست، یه وقتی که خودمون گرفتار میشیم، که اون زمان دعای ما یه تفاوت میکنه. این شعر رو دیروز خوندم: نگرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ گرفتار نشانی دارد. این که ما دعا رو هم کمن و هم کیفن بالا ببریم و ارتقا بدیم، چگونه می شود این کار رو انجام ده؟ کمیتش کار خیلی دشوار و سختی نیست. انسان تصمیم بگیره، می تونه در اوقات مختلف این کار رو انجام بده. اگر به خصوص در یه زمانهایی که خیلی هم تصور نمی کنه که اون زمانها زمان دعا یا موقعیت دعا باشه، خود در اون موقعیت ها حتی به زبان مادری خودش با خدا شروع کنه حرف زدن و اون بزرگوار رو دعا کنه و خدا از خدای متعال سلامتی، ظهور، قضاء حوائج اون حضرت و بلند شدن نام اون بزرگوار، کثرت یارانش و هدایت دشمنانش، اگر ممکن نباشد هدایت اونها، خار و ذلیل و منکوب و نابود شدن اونها و دعاهای از این دست که از معصومین علیهم السلام هم به ما رسیده. این دعاها، این که ما تو اون وقتا با خدا با زبون مادری اینجوری حرف بزنیم، یه نکته خیلی مهم بود. من سال 65 بود، خواستم مشرف شم به حج بیت الله الحرام. نزد عالمی که برجستگی، خصوصیت برجسته او توجه به حضرت ولی عصر علیه السلام بود، شرفیاب شدم و به اون بزرگوار عرض کردم: حالا من میخوام مشرف شم حج، توصیه‌ای دارید؟ به من فرمود که وقتی مسجد الحرام مشرف میشی، سعی کن زیاد هجر اسماعیل بری و در هجر اسماعیل برای تا اونجا که میتوانی برای امام زمان قرآن بخون. از رو قرآن میشه خوند، از حفظم میشه خوند، سوره حمد، قل هو الله، آیت الکرسی، سوره های معوذتین، قل یا ایها الکافرون، آیت الکرسی، دو سوره های حالا بلندتر اگر حفظ هستیم، اگر حفظ نیستیم، تا جایی که میتونی قرآن بخون برای امام زمانه. و بعد به من فرمود اونجا فقط و فقط امام زمان رو دعا کن، فقط اون حضرت رو، هیچ کس رو، حتی خودت رو هم دعا نکن. عبارتش تقریبا تو این وادی ها بود که تو متوجه نمیشی که من به تو چی گفتم و چه توصیه ای کردم، اما عمل کن به این کار. بعدها در یک گفتگوی ایشون به من فهموند که کسی که این کار رو انجام داده یا میدهد، امام زمان علیه السلام به صورت خاص او رو دعا میکنند و مورد عنایت و لطف قرار میدن. خب انسان تصمیم میگیره در موقعیت های شبیه این یا موقعیت های عادی حتی انسان اون حضرت رو دعا کنه، حتی با گهگاه ما توجه و حضور قلبمون در دعاهای به زبان مادریمون بیشتره تا دعاهایی که در حافظه داریم. خب دعاهای معثور، آنچه از معصومین رسیده، از این جهت که از زبان معصوم علیه السلام نقل شده، معانی او بلندتره. خود این الفاظ میتواند دارای آثاری باشه و به هر صورت مرتبه و مقامی که داره از این جهت بالاتره، اما در این حال یه آفتی گاهی همراهش داره و او اینه که ما وقتی متکی به خصوص به حافظه میخونیم یا از روی عبارات میخونیم به معنا و مفهومش کمتر توجه میکنیم، یعنی ذهن ما یه مقدار به این سمت و اون سو میرود. اما اگر به زبان مادری خودمون این کار رو انجام بدیم، قدری به توجه و حضور قلب ما نزدیکتره. این مطلبی که عرض میکنم، نمیخوام شما را از دعاهای معثور نسبت به اون حضرت، اون دعاهایی که رسیده، من شما را غافل کنم یا ارزش اون رو بیارم پایین. نه، میخوام در کنار اون دعاها بگم این کار هم ضمناً شدنیست و گاهی برای این که ما از خودمون غبار غفلت رو بزداییم و مقدار خودمون رو متوجه اون بزرگوار بکنیم، قلب خود رو واقعاً به سوی اون حضرت متمرکز بکنیم، گاهی خوندن دعاهای یعنی دعا کردن به زبان مادری و با زبان خودمون با خدای متعال سخن بگیم و امام زمانمون رو بخوایم دعا کنیم. اینجا گاهی ممکنه افرادی یه دو سه با تا جمله که میگن دیگه دستشون خالی میشه از دعا کردن، نمیدونن چه دعایی بکنن. برای اینکه زبانشون باز بشه، میتونن اگر زبان عربی رو هم نمیدونن، این مفاتیحهایی که مترجمه، دعاهایی که مفصل تر نسبت به امام زمان علیه السلام، اون دعاها رو بذارن جلوشون ببینن در اون دعاها چه چیزهایی درباره امام زمان علیه السلام از خدا خواسته شده و همونها همون ترجمه ها رو اگر با بیان خودشون و با زبان خودشون به درگاه خدای متعال عرضه بدارن، مقداری میتواند در کیفیت دادن دعا و درخواست از خدای متعال مؤثر باشه. به هر صورت اگر ما راه مشروعی رو پیش روی خود ببینیم که از این راه میتوانیم قلوب خود رو بیشتر به ساحت قدس ولی عصر علیه السلام متوجه کنیم، این امر قطعا مطلوب خدای متعال هست و مورد تشویق و تأیید قرار داره این راه. و این موردی که عرض کردم از جمله این موارد، شما میتونید این رو به تجربه هم بکنید. یه مدتی اگر شما به زبان خودتون با ترکیب بندی عبارات خودتون با خدای متعال درباره امام زمان علیه السلام حرف بزنید و گفتگو کنید و از خدا درخواست کنید امور مختلف رو متوجه میشید که قلب شما نسبت به ولی عصر علیه السلام حالتش تفاوت میکنه، حالتش تغییر میکنه، یعنی قلب شما توجه بیشتری به ساحت قدس اون بزرگوار پیدا میکنه. این از جمله اموری است که مجربه و از تجربه‌ای که دیگران کردن خوبه که انسان استفاده کنه. به زبان مادری اونجور که میشه، البته دعاها اگر کسی با زبان عربی آشناست یا میتونه دعاها رو با توجه به ترجمه های او بخونه، خب این یه اولویتی داره. به خصوص بعضی از این دعاها مورد سفارش ویژه‌ای هم هست، یعنی درش نکاتی است، مثلا دو تا دعا که هر دوش در این مفاتیحایی که در خانه همه ما هست و به سادگی در اختیار ما قرار داره، دو تا دعاست که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه فرموده من به شما این سفارشو میکنم عصر جمعه اگر هر اشتغالی رو داشتید، چون عصر جمعه زمانیست، زمان عبادت خداست، همون وقتی که ما معمولا تو خونه هامون به بتالت میگذره، همون وقتی که ما احساس میکنیم زمانیست که خیلی بهره برداری خاصی ازش نمیشه کرد، حتی بچه مدرسه یا زیاد تو عصر جمعه حوصله نوشتن تکالیف و خوندن درس رو ندارن و به در حقیقت کارهای نامربوط گاهی، حالا اگر معصیت هم نباشه، به کارهای کم فایده یا بی فایده میگذره. اتفاقا عصر جمعه زمانی است که در اون نمازها، دعاها، اذکار فراوان وارد شده که مرحوم سید ابن طاووس اینها رو در کتاب جمال الاسبوع جمع کرده. اگه شما همه آنچه که عصر جمعه از ائمه علیهم السلام در روایات به ما رسیده رو بخواید انجام بدین، این عصرهای ما اصلا به گنجایش این مقدار عمل رو نداره. چرا این مقدار دعا و نماز و ذکر رو گفتن بخونید؟ این نشون دهنده اینه که شما هر چی میتونید از زمان عصر جمعه استفاده معنوی کنید، چون زمان ارتباط ویژه با خدای متعال، بهترین زمان در روزهای هفته رو عرض میکنم، در روزهای هفته بهترین زمان عصر جمعه است که حتی تو اون نقطه آخر روز که آفتاب به نیمه میرسه، غروبش نیمش غروب کرده نیمش باقی مونده، اون زمان زمانیست که اگر کسی تیر دعا رو رها بکنه بسیار بسیار نزدیکه که به اون هدف بخوره و خیلی به استجابت نزدیکه. اون لحظه لحظه بسیار طلاییست. حتی در روایت داره که بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها گاهی می گمارد کنیزی را که بر روی پشت بام باشه و خوب نظاره کنه که کی خورشید فرو میره و به اون نقطه میرسه، از اون بالا صدا بزنه، نه اینکه بیاد پایین، از اون بالا صدا بزنه که اون لحظه موعود رسید که زهرای مرضیه سلام الله علیها دعا کنه. این نشون دهنده ارزشمندی اون زمان برای دعاها. البته قبلش هم این چنین هست، قبلش هم دعا به استجابت نزدیکتره، نزدیکه، ولی اون زمان دیگه لحظه فوق العاده است. به هر صورت یه زمان این چنین هست. دعاهای زیادی، نمازها و اذکار متعددی رو مرحوم ابن طاووس رحمت الله علیه در کتاب جمال الاسبوع آورده. به دو تا دعا که میرسه، که این دو تا دعا هر دو از امام زمان علیه السلام هم نقل شده، به این دو تا دعا که میرسه یه توصیه میکنه و اون توصیه اینه که میگه ای کسی که این کتاب رو میخونی، ای مخاطب من در این کتاب، اگر دعاها، اذکار، اوراد، نمازهای دیگر رو به هر دلیلی عصر جمعه نرسیدی انجام بدی و نتوانستی اون اعمال رو به جا بیاری، من تو به توصیه میکنم این دعا رو، این دوتا دعا رو ترک نکن. خدای اسراری به من در مورد این دوتا دعا آموخته، من نمیتونم به شما بگم چی تو این دعاها چیه، اینقدر بهتون بگم که اگه نخونی سرتون خیلی کلا میره، خیلی کلا. حواستون باشه این دوتا دعا رو از دست ندید. این دوتا دعا، یکیش در مفاتی آخرین عمل در عصر روز جمعه است که مرحوم محدث قمی تحت عنوان صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی آورده. این یه دعاست که این دعا از ابتدا تا انتها فقط برای پیامبر است و معصومین علیهم السلام. یه جمله هم حتی دعا باز خود دعا کننده نداره، همه شوسه اون بزرگواران. یه دعای دیگری است که پایان مفاتیح تو ملحقات مفاتیح ذکر میکنه، بالای صفحه مرحوم محدث قمی مرقوم فرموده دعا در غیبت امام زمان علیه السلام، که این دعای دوم یه خود مفصل تره، البته باز زیاد مفصل نیست، حدود 3-4 صفحه از این مفاتیحای با خط مرحوم طاهر خوشنویسه. خب خوندن این دعاها و انس با این دعاها در انسان یه تحولی انشالله ایجاد میکنه. فردا شاید این دوتا دعا رو مجددن یه تذکری در بارش بدم و اگر بشه انشالله بحث رو در این زمینه یه قدری پیگیری کنم. خب فرمودن ما روزه شام رو بخونیم، من روزه ورود به شام رو میخونم، انشالله بقیه روزه و رو جریان خروج از شام رو آینه چی انشالله ادامه میدن. سهل ابن سعد ساعدی وارد میشده تو شهر، میگه روز اول ماه سفر دیدم شهر رو آذین بستن، مردم به یک دیگر تبریک میگن، شادی میکن، لباس نو به بر کرد. پرسیدم چه عیدیه؟ گفتن عید عید نیست، ولی ما به شکرانه این که یزید خارجی کشته، زن و بچه او را اسیر کرده، به یک دیگر تبریک میگیم. گفتیم گفتم خارجی کیه؟ گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. یکی آمدم دروازه ساعت، دیدم مردم دف میزنن، کف میزنن، از پشت وامه ها دارن فزیرایی میکنند و استقبال میکنند کاروان زین العابدین علیه السلام رو. سرهای مطهر سید الشهدا و اصحابش روی نیزه ها در میان محفل خانم ها. آمدم جلو به امام سجاد، عرض کردم آقا من از اصحاب جدتون رسول خدا هستم، اینجا کاری برای شما میتوانم بکنم؟ فرمود اگر پولی همراه داری برو به این نیزه دارها بده، این نیزه ها رو یا جلو ببرن یا عقب. مردم به خاطر نگاه به این سرهای مطهر کمتر نگاهشون به صورت امام خوارهای بلدی افتاد. میگرفتم این کار رو انجام دادم و برگشتم، عرض داشتم آقا اگر فرمایشی دارید. فرمود اگر پارچه ای همراه تو هست زیر این زنجیری که روی گردن من قرار گرفته بگذار، آفتاب بر او میتابه و گردن من رو بسیار میآزارد. میگه من همین که پارچه رو آماده کردم زنجیر رو بلند کنم، خون تازه از گردن امام بزنم.